أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته سوالاتی در مورد مسائل جنسی کودکان مطرح شد که چون اواخر بحث 7 سال اول هستیم و مسائل جنسی باقی مونده، این جلسه رو اختصاص میدیم به مسائل جنسی بچه‌ها. حتی مسائل جنسی هم شامل 7 سال اول میشه، هم به بعد مربوط هستش، اما به جهت اینکه در نه فقط مسائل جنسی، در همه مسائل پایه همون 7 سال اول هست، به این بحث در همین 7 سال اول میپردازیم که اگر رفتارهای والدین و تربیت جنسی فرزندان در 7 سال اول درست باشه، احتمال آسیب دیدگی و خطر و انحراف بسیار بسیار پایین خواهد بود بعد از 7 سال اول. در مورد مسئله جنسی چند تا چیز رو باید در نظر بگیریم در بچه ها. یکی که اول از این اصل غریزه خداوند برای بقای نسل در انسان ها قرار داده و امر لازم و متناسب با هدف خلقت هستش و یکی از اهداف مهم ازدواج تکثیر نسل انسان و بقای نسل انسان هستش. که خب این غریزه تحریک و ارضاش توأم با لذت هستش و خداوند حکیم به حکمت خودش طوری اینو قرار داده که این درجه از لذت رو داشته باشه. تعبیر امام صادق علیه السلام این هستش که در میان لذات طبیعی و مادی هیچ لذتی بالاتر از این وجود نداره. بنابراین خیلی طبیعی است که اگر تربیت جنسی خوبی در مورد کودکان اعمال نشه و بچه بتونه مرکز لذت جنسی رو در وجود خودش کشف بکنه، دیگه به راحتی حاضر نیست دست از این لذت برداره، چون عالی ترین لذت هست، از در بین لذات مادی دست بردار نیست، با چیز دیگه قابل جبران یا جایگزینی نیست. نکته بعد این هستش که لذت بردن از تحریک جنسی مربوط به دوران بلوغ یا بزرگی نیست. در همون سالهای اول تولد کودک این لذت میتونه در طفل به وجود بیاد، در کودک، و کودک ازش بهره برداری بکنه. یعنی کودکان در معرض کشف مرکز لذت جنسی در بدنشون و بهره برداری از اون یا تحریک اون قرار دارند. این دو نکته. علاوه بر بقای نسل، خود لذت جنسی تأثیرات دیگری هم داره، به زندگی یک شور و نشاط خاصی میده و در دفع برخی از بیماری ها و بعضی از انواع درد ها مؤثر هستش. بنابراین اگر تربیت جنسی درست صورت بگیره، خب ما یک آینده خوب، پرنشاط و شیرین و جذاب و زیبایی رو برای بچه هامون تدارک دیدیم و اگر درست تربیت صورت نگیره، یک آینده بسیار پر انحراف، خطرناک، پر درد، پر رنج و با استرابی رو برای اونها تدارک دیدیم. حالا علتش من بیشتر توضیح میدم در این رابطه. دلایل زیادی هستش که در بچه ها مسئله تحریک جنسی و لذت بردن از این مقوله در سنین پایین هم صورت میگیره و لازمش این نیست که حتما بالغ بشن یا سن بالایی داشته باشن. دلایل مهمش رو من عرض میکنم خدمتون. یکی بازی با آلت هستش که در بچه ها وجود داره و به دلیل لذتی هستش که از این بازی میبرن، لذتی هستش که از لمس دیگران میبرند. برای همین توصیه میشه به والدین یا به کسانی که با یک کودک سر کار دارن، توی بدن کودک با قسمت‌های حساسش بازی نکنن، مثل رانها، مثل خود آلت، کپلها، از کنم جاهایی که احتمالا تحریک کننده هستش. باز در مورد دخترها با قسمت‌های سایر قسمت‌های بدن، اینها توی شوخی‌ها و بازی‌ها خیلی ور نرن با این قسمت‌ها، تحریک نکنن این قسمت‌ها رو، چون بچه لذت می‌بره، از همون کوچکی هم از این بازی کردن لذت می‌بره و این هست در بچه. به هر حال بچه‌ها در سن 5 سالگی 6 سالگی بازی جنسی دارن، یعنی اگر تربیت طوری شده باشن که به اصطلاح کشف بکنن این مرکز رو، دیگه از سن 5-6 سالگی خودشون اقدام میکنن رسما به بازی‌های جنسی، ارتباط جنسی پسر با پسر، دختر با دختر، پسر با دختر. حتی در این سنین استمناع هم به نحوی درشون وجود داره، یعنی تحریک کنندگی شدید به این سمت میرن. در سالهای حدوداً 6-7 سالگی بچه ها دیگه از مسائل جنسی میتونن دورنما داشته باشن، یعنی تصویر سازی بکنن و به عنوان یک مسئله مستقل بهش نگاه بکنن و بعد از اینکه تونستن این دورنما رو تحصیل بکنن، به خلوت کردن با دوستانشون، صحبت کردن با دوستان درباره مسائل جنسی میپردازند و لذت هم میبرن از اینکه تو همون سن 7-8 سالگی با رفقا خلوت بکنن با دوستانشون درباره مسائل جنسی، حتی تجارب جنسیشون و دیده ها و شنیده هاشون صحبت بکنن. گاهی وقتا کنجکاو میشن نسبت به مسائل جنسی والدینشون و حتی ممکن است موقع خواب خودشون رو به خواب بزنن که اون والدین گمان کنن که اینها خوابن، اما اینها کنجکاوی خودشون رو در این رابطه ادامه میدن و رفتارهای جنسی والدین رو و ارتباطاتشون و معاشقه هاشون و مسائل جنسیشون رو تعقیب میکنن، براشون اهمیت داره و پیگیری میکنن. البته این بسیار گاهی وقتا فقط از جهت حس کنجکاوی هست، میتونه خیلی انحراف آور باشه از جهت جنسی، گاهی وقتا هم حالتهای روانی خیلی بدی رو در بچه ایجاد میکنه، امنیت رو، خواب رو از بچه میگیره، چون بچه اگر به خصوص در بارهای آغازین که مفهومی از این ارتباطات نداره، براش بسیار تلخ و زجرآور هستش شنیدن یا دیدن این صحنه. بعدها هم که خودش تحریک میشه، با اینکه در مورد خودش لذت میبره، این امر رو در مورد والدین باز با تلخی و زجر رو عرض کنم خدمتون که یک نوع استراب تحمل میکنه و براش دردآور هستش. با توجه به این نکاتی که خدمتون عرض کردم، نتیجه‌ای که میگیریم این هستش که والدین باید نهایت دقت رو در این مسئله بکنن که بچه‌ها باید بی موقع حس جنسیشون تحریک نشه و خدای نکرده به بلوغ زودرس نرسن. به خصوص که ما در معرض تهاجم فرهنگی هستیم. شما الان در شکلات هایی که ببینید، من یه دفترچه و آلبومی از شکلات ها برام آورده بودن و از طرف یه نهاد توی این شکلات ها نحوه ارتباط های دختر و پسر از سن کودکی آموزش داده شده، شکلات های خارجی، و راهنمایی هم کرده، هم تصویر کشیده و هم راهنمایی کرده تو این رابطه. بذار بچه به اخلاق شکلات رو باز میکنه، تو شکلات خارجی دقت بکنید، از این عکس ها هستش، زیادم هستش. وقتی باز میکنه یا توش تصاویر اینجوری میبینه که آموزش داره میده به دختر و پسر تو این رابطه، یا عکس های بسیار مبتذلی درش هست که یکی از پایگاه ها که برای من آوردن حدود 4000 عکس جمع شده بود اون موقع تو همین شکلات ها و عکس ها و اینها آورده بودن اونجا که برای بچه ها تدارک دیده شده. متاسفانه اونها قید ندارن، براشون هم مهم نیست و از همون سن کودکی بچه مثل همون زمان رژیم گذشته، البته نه به اون وضع، بچه بسیار با شدت بیشتری در خانواده، در تلویزیون، روزنامه ها، مدرسه شاهد این هستن و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی به بچه ها آموزش میدن در مدارس خودشون، این کار رو آموزش میدن در همون مدارس ابتدایی، تقریبا از سوم ابتدایی به بعد آموزش میبینن این ارتباط برقرار کردن و با همکلاسی هاشون و مسائلی از این قبیل. خب کار به جای رسیده که الان خب دبیرستان هاشون باید به قول خودشون در کنار هر دبیرستان مرکز سقط جنین داشته باشن. نهایت دقت باید بشه که بچه ها بلوغ زودرس پیدا نکنن یا بی موقع این قوه رو تحریک، این قوه درشون تحریک نشه و بیدار نشه. چرا؟ برای اینکه بچه ها به خصوص در کشور ما تا بخوان به سنی برسن که بتونن این غریزه رو از طریق مشروع و صحیحش ارضا بکنن طول میکشه. طبعا برای یه پسر اگر خیلی به جنبه، خیلی با عجله تلاش بکنه و به جنبه، حدود 20-22 سال طول میکشه و برای یه دختر در ازدواج هم اگر عجله بکنه یه چیزی دور بر 18-19 سال طول میکشه. و برای شما تصور کنید که یه پسری در 5 سالگی دچار عادت شده باشه، عادت تحریک جنسی، چون کلمه انحراف رو ما زمانی به کار میبریم که دیگه به سن بلوغ و تحریک و انزال و این چیزها برسن، بالغ بشن، بعد میبینی انحراف پیدا میکنه. ولی در بچه و کودک که دوست داره با آلتش بازی بشه یا بازی بکنه خودش، این فقط یک عادت لذت بخش هست و به مرور زمان که به بلوغ میرسن تبدیل به انحراف میشه، یعنی از یک عادت به یک انحراف. حالا فکر کن یه بچه که این مرکز رو در وجود خودش کشف کرده، بچه 5 ساله، پسر بچه، این تا بخواد بشه 20 سالش، 22 سالش و تازه اگر این قوه، این عادتی که درش ایجاد شده اجازه بده که فعالیت درستی بکنه، یعنی درس بخونه، عرض کنم خدمتتون که تلاش بکنه، اگر اجازه بهش بده باید مثلا یه چیزی دور و بر 15 سال تا 20 سال صبر بکنه. و خب شما فکر کنید درگیری با یه همچین مسئله بوده 15 سال تا 20 سال میتونه چه اثرات زیان بخشی رو بگذاره. مسئله به اینجا ختم نمیشه. حتی اگر بعد اگر انحراف به وجود بیاد و شدت پیدا بکنه، بعد از ازدواج هم برطرف نمیشه به راحتی. یعنی اینجوری نیست اگر مثلا یک خانومی منحرف شد، دختر بچه‌ای، بعد ازدواج کرد با همسر بتونه ارضا بکنه خودش رو یا مسئلهش حل بشه، یا یه آقای اگر انحراف پیدا کرد بعدم به ازدواج رسید بتونه مشکلش رو حل بکنه. نه اینجوری نیستش. ما الان زن و مردهای زیادی داریم که سالهای سال هم دارن با هم ازدواج میکنن و هیچ روابط جنسی سالمی هم ندارن و گرفتاری های زیادی هست. باید برن زیر نظر پزشک، یا خانم مشکل پیدا کرده یا آقا مشکل پیدا کرده و یا انحراف جنسی دارن، حتی انحراف جنسی دارن که با اینکه زن و شوهر هم هستن ولی انحراف جنسی شدید دارن و به هر حال این بیماری میمونه. اینجوری نیست که اگر فرض فرمایید بقیه بیماری هم همینطور است، مثلا یه نفر که سوء تغذیه گرفته، سالها غذا درست بهش نرسیده، مثلا چشمش آسیب دیده، ویتامین کافی نرسیده، سایر اعضای بدنش دچار سوء تغذیه بودن، حالا بعد چند سال که ما بیایم به اینا غذا بدیم اینجوری نیست که حالا که من به غذا دسترسی پیدا کرده باشم به راحتی قابل جبران باشه، چون آسیب ها چی شده؟ اثر خودش رو گذاشته و به راحتی قابل جبران نیست. در مقوله جنسی هم مسئله از همین قبیل هستش. و طرف دیگر مشکل همین هستش که بچه توی اون سن وقتی که این مرکز رو پیدا میکنه و از راه لذت جویی میخواد به این سمت بره و تحریک بکنه و ارضا بکنه خودش و اشباع بکنه خودش یا لذت بره، هیچ آمادگی جسمی کافی تو اون سن، آمادگی جسمی برای این کار معمولا در دخترها بعد از 18 سال هستش. در پسرها هم خب تو این سن به بعد، اگر مثلا ما حالا مقوله کار و مشکلات سربازی و چیزهای دیگر در نظر نگیریم، برای پسرها هم همین حدود عرض کنم خدمتون 18 سال تا یه بلوغ جنسی خوب پیدا بکنن و آمادگی پیدا بکنن. رشد عقلی کافی هم ندارن تو این قضیه که بتونن مسئله رو کنترلش بکنن و خودشون رو نگه دارن، به این سمت نرن و این لذت و چشم پوشی ازش بکنن، و رشد روانی کافی هم در این زمینه وجود نداره. بنابراین چه از نظر جسمی، چه از نظر روانی، چه از نظر عقلی، بچه هیچ رشد کافی نداره. و اگر این مسئله در اون سنین، سنین 5-6 سالگی کمتر، حتی گفتم ما دیگر 1-2 سالگی به اون طرف، این مسئله میتونه خطر ساز باشه، ایجاد بشه، ضربه خیلی زیاد بچه میزنه. هشدارهایی هم که در این رابطه داده شده برای همین مسئله هستش که حالا دونه دونه اون هشدارها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. پس در یک جمع‌بندی، اگر بچه مرکز جنسی رو در وجود خودش کشف بکنه و راه تحریکش رو به دست بیاره و این تحریک رو تکرار بکنه و در اثر این تکرار ذهنش و خیالش، حافظش لذت سازی بکنه برای خودش، در واقع همونطور که عرض کردم قوی ترین لذت طبیعی رو هم در خارج برای خودش تحصیل میکنه، هم در خیال تحصیل میکنه. یعنی هم حقیقتا فضای وقتش رو میگیره و سلامتی بیرونش رو تهدید میکنه و هم فضای ذهنیش رو اشغال میکنه. بعد که بخواد درس بخونه یا فعالیت های ذهنی دیگری بکنه، میبینیم که به راحتی و آرامش و به سادگی نمیتونه انجام بده، چون خیالش هم آلوده میشه انسان به مرور زمان. توی این مسئله مجموع اینها باعث میشن که قوه جنسی بی موقع بیدار بشه، بلوغ حاصل بشه، بلوغ زودرس، و از اینو زمینه کنید به عدم امکان ارضاء صحیح، عدم امکان ارضاء صحیح به نتیجه میشه یه فاجعه، میشه انحراف بزرگ و دردسر خیلی زیاد، که همونطور که عرض کردم اثرش حتی بعد از ازدواج هم باقی میمونه و شاید بس تا آخر عمر شخص رو اذیت بکنه. برابر این هشدارهای تو این زمینه دادن که مبادا یه موقع بچه ها به این سمت کشیده بشن. حالا من امروز چند هشدارش رو عرض میکنم، جلسه بعد انشالله ادامه این بحث هستش. امیدوارم که بتونیم این مقوله رو در دو جلسه به سرانجام برسونیم. یه صلوات خط بفرمایید. مسئله اول همونطور که عرض کردم پرهیز از لمس آلت تناسلی به اصطلاح بچه ها هست و بازداشتن خود بچه ها از این کار. گاهی وقتا بچه ها تو قسمت مقعدشون دچار انگل میشن و این انگل باعث میشه که مجبورشند لمس کنن اون مقعد خودشونو و یا از مادر بخوان که این کار براشون انجام بده یا از پدر. در دفعه اول اگر فقط صرفا با لمس مسئله برطرف بشه، توی چند بار اول و سه بار اول مثلا فرض فرمایید، این مانعی نداره، خطر ساز نیستش. ولی اگر تکرار قرار باشه بشه، باید زود به پزشک مراجعه بکنن. مقوله خطرناکی است. مثلا انگل فقط مربوط به مقعد هم نیستش، میتونه مربوط به فرض بفرمایید که آلت و قسمت جلوی بدن هم باشه. بنابراین عفونت ها و انگل ها میتونن مشکل ساز باشن تو مسئله تحریک جنسی. یعنی گاهی وقتا یه عفونت بی موقع باعث میشه که این مرکز تحریک بشه و اگر به دادش نرسه به موقع تبدیل مرکز لذت کشف میشه، مرکز لذت و راه تحریکش کشف میشه که خب مشکل ساز هست. بنابراین توصیه میشه که حتما اگر بچه شکایت میکنه از این مسئله زودتر به پزشک مراجعه بشه و دارو در این رابطه گرفته بشه که مسئله ادامه پیدا نکنه. مطلب بعد، مقوله حیا در خانواده هستش که مقوله گسترده ای هستش و متاسفانه تقید به این مسئله کمه. حیا یعنی خودداری از کار زشت، میشه حیا، بازداشتن نفس از کار زشت. این باید توی خانواده ها ترویج پیدا بکنه، ترویج پیدا بکنه. هر چقدر متاسفانه به زمان به این سمت میاد، زمان پیشرفت میکنه، این مسئله کمرنگتر میشه در خانواده ها. در قدیم خب خیلی بیشتر رعایت میشد، پوشش ها و مسائل دیگه خیلی بهتر بود و الان خب ضعیفتر هستش. این رو مسئله رو از چند بخش ما مورد بررسی قرار میدیم. در مورد خود بچه ها باید بهشون یاد داد که از نمایان شدن عورتشون باید ناراحت باشن، شرم کنن و بهشون تلقین کرد که این بده این کار، و از لخت شدن، اوریان شدن، از خانم خدمتون مسائلی از این قبیل توی خانواده یا اینجوری گشتن یا لخت گشتن به خصوص در مورد دختر خانم ها باید بیشتر تاکید کرد که این بهشون انتقال پیدا بکنه این کار. و در مورد پوشش خود بچه ها باید سعی بشه دیگه از 3-4 سالگی به بالا از لباس های کوتاه مثل شورت یا زیر پیراهن استفاده نکنه. متاسفانه الان ما بچه خانواده های میبینیم به علت بیدقتی که بعدا چه جنایتی بر سر این بچه ها میکنن، همین بیدقتی ها میاره. دختر مثلا این 10-12 ساله رو فرض فرمایید که با پای لخ میارن بیرون، آستین کوتاه میارن بیرون و به اسم اینکه راحت میخوام باشه، آزادی باشه، چه باشه چه باشه، جنایت میکنن در مورد هم بچهشون هم در مورد دیگران. وقتی من عرض میکنم از 5-6 سال یه بچه ها بازی های جنسی دارن، وقتی یه خانم بچه 6-7 سالش رو برمیداره بزک میکنه میاره بیرون دخترش رو، چه برسا پسرهایی هم که مثل خانواده او داشته باشن، پدر مادرهایی مثل پدر مادر همین دختر داشته باشن و با همون دیدن بچه از همون دختر 5-6 ساله هم تحریک بشن. و این داستان خیلی مفصلی داره که اگه من بخوام واردش بشم دیگه بس خیلی طولانی خواهد شد، که دقیقاً مثل بزرگترها که اگه یه خانومی بزک بکنه، آرایش بکنه، تحریک کننده باشه، وضعیتش میتونه یه نفر چند نفر مرد رو به سمت خودش جلب بکنه، یه دختر بچه 5-6 ساله هم دقیقاً همین کارو میتونه انجام بده و میتونه بچه‌های همسن و سال خودش تا مردهای بزرگ رو هم به سمت خودش بکشونه. ما الان تو مقوله انحرافات جنسی یکی از جرم‌هایی که هم در کشور خودمون اتفاق میفته هم در کشورهای دیگه به وفور هست، مسئله تجاوز به کودکان هستش، تجاوز به بچه‌ها هستش. و این مقوله مقوله‌ای است که هیچ حد و مرزی نداره. برای این باید مسئله حیا و پوشش رو ترویج کرد و توسعه داد. در مورد خود بچه‌ها پوشش‌ها رو باید خیلی از خودم دقت بکنید، پسرها، دخترها که لباس‌های مناسب بپوشن به اسمی که راحت باشن، از خودم خدمتتون که آزاد باشن، زمین انحراف رو درشون ایجاد نکنیم، خودشون رو جدی بگیریم و بهشون این جدیت رو انتقال بدیم در مقوله پوشوندن آلتشون و عورتشون و بدنشون. و در مورد دخترها عرض کردم سختگیری باید بیشتر باشه، به خصوص که دختر با پسر زندگی کنه، مثلا خواهر برادر نزدیک هم باشن، با یه سن مثلا 2-3-4 سال اختلاف سنی خطرناک هستش. یا اینکه نه حتی ممکن استش که خواهر و برادر نباشن اما دختر خاله پسر خاله دختر عمو پسر عمو و فرد مسائلی از این قبیل نزدیک هم باشن، هم دختر همسایه پسر همسایه و چیزهایی از این قبیل. باید خیلی دقت بشه توی پوشش اینها نسبت به هم دیگه. این در مورد بچه ها. در مورد والدین همینطور. در مورد والدین پدر باید دقت کنه، پدری که دختر داره در مقابل بچه‌هاش لباس‌های نامناسب نپوشه، لباسش قسمتی از بدنش رو عریان نشون میده نپوشه، لباس‌های کاملا پوشیده داشته باشه در مقابل بچه‌ها و دخترها. نکته لطیف این هستش که معمولا دخترها به مردها و پسرها به زنها حساس هستن. حساس هستن یعنی چی؟ یعنی کلن به مسائل جنسی جنسی مخالف کنجکاو، نسبت به مسائل جنسی جنسی مخالف کنجکاو هستن. بنابراین طبیعی هستش که دقت میکنن توی این قضیه. جزو پدر باید پوشیده باشه در مقابل دختر، مادر و خواهر باید در مقابل برادر پوشیده باشن. اینکه حالا با هم محرم هستن دلیل نمیشه که هر جوری که تو خونه لازم میدونن یا خودشون به حال صلاح میدونن بگردن یا دوست دارن بگردن. نه، باید حتی به مسئله مصلحت حقیقی توجه بکنن و مادر اوریان نباشه جلوی بچه 4-5، مثلا یه پسر بچه 4-5 ساله باید مادر پوشیده باشه در مقابلش، یعنی خیلی اوریان نگرده. و خواهر همینطور باید دقت داشته باشه، لباس های تحریک آمیز نپوشن. و این مسئله همینطور ادامه پیدا میکنه، در کوچکی تاکید میشه، در بزرگی که میرسه دیگه بسیار خطرناک هستش، بسیار خطرناک. علت این که مسئله اعضای خانواده مطرح میشه در درجه اول به دو دلیل هست. یکی اینکه جنبه آموزشی برای بچه‌ها داره، یکی اینکه خطر جنسی هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. یعنی ما بنده الان در مشاوره‌های خودم مقوله تجاوز پدر به دختر خودش رو، مقوله تجاوز پسر به مادر خودش رو، مقوله تجاوز برادر به خواهر خودش رو، مقوله تجاوز دایی به خواهرزاده های خودش رو، مقوله تجاوز پدر شوهر به عروس خودش رو، تجاوز که میگم یعنی برقراری تجاوز معنای اصطلاحی که زورگویی هست نیستا، یعنی انحراف هست، یعنی خواهر برادر داوطلبانه با هم ارتباط برقرار میکنن، یا فرض فرمایید پدر و دختر حتی شده اینجوری، مادر و پسر شده اینجور. به هر حال هست این مسئله، هیچ حد و مرزی نداره که یک کسی بگه که نه مثلا خب دیالا مادر و دو پسر که مثلا دیگه با هم اینجوری نیستن، هم همچین نگاهی ندارن. بله در خانواده متدین مؤمن با حیا به مخیله هیچ کس هم نمیاد، مخیله کسی هم ظهور نمیکنه. در خانواده که سازندگی داشتن بله، اما تو خانواده که بیبند و بار بودن یا حریم باز بوده اینجوری نیست، اصلا همچین مسئله وجود نداره. یعنی این قوه وقتی بیاد سراغ هر کس هیچ حد و مرز شرعی رو نمیشناسه، هیچ حد و مرز شرعی اخلاقی عرفی نمیشناسه، هیچ. یعنی اصلا شما فکر نکنید یکی از این مشاوره که من تعقیب میکردم که چرا یه نفر یه دایی به همه خواهرزادهای خودش تجاوز کرده بود، وقتی بررسی کردم دیدم که علتش این بوده که در کودکی شاهد روابط پدر و مادرش بود و یواش یواش انحراف درش به وجود اومده، یه تو اون سنینه که خودش دسترسی هم به جایی نداشته به همه خواهرزاده های خودش تجاوز کرده. لذا هیچ حد و مرزی این نداره. بنابراین سر خودمون نباید کلاه بگذاریم که نه خب مثلا یه مادر و پسر که عیبی ندارن که مثلا به هم دیگه همچین نگاهی ندارن، اینا خواهر برادرن مثلا با هم دیگه طوری نمیشه، اینا خواهر برادرن با هم دیگه، این پدر و دخترم با هم دیگه. اصلا از این شوخی بردار نیست این مقوله و کاملا باید احتیاط بشه و رعایت بشه این مسائل. حالا بعدا در این بحث لباس رو من دارم فعلا میکنم، در بحث تماس بدنی توضیح میدم. مثلا داریم وقتی مادر دختر بچه 6 سالش رو پیش خودش میخوابونه، بدنشون که به بدن هم تماس داشته باشه زنا براشون نوشته میشه، حکم زنا داره. یه بچه 6 سال دختر 6 ساله رو مادر بخوابونه بغل خودش و تماس بدنی با هم داشته باشن، لباس و پوشش مناسب نباشن، تماس بدن. حالا چه واسه پسر بچه باشه یا یه پدر با دختر بچهش باشه، خب خیلی خطرناک. اینا رو حالا بعدا توضیح میده، هم مسئله مقوله حمام هم مقوله تماس بدنی رو میگم خدمتتون. مادرها همینطور در همه سنین باید رعایت بکنن در مقابل پسراشون، و اون لباسی رو که حالا بعدا توضیح میدیم این مشکل در خب برها زنها مردها احتیاج دارن گاهی وقتا با همدیگه راحت باشن، یا در اسلام توصیه شده که زن باید برای مردش مثلا آرایش بکنه، لباسهای مناسب و مختلفی بپوشه، این با مقوله تربیت بچه چجوری جمع میشه رو بعدا توضیح خواهیم داد. ولی به هر حال در مورد بچه ها و بزرگترها هیچ فرقی نمیکنه. باید حیا در مقوله لباس، در مقوله گفتار، در مقوله عمل کرد فرهنگش توی خانواده جا بیفته که خدای نکرده شروع انحراف از خانواده نباشه. این دقت رو بیشتر والدین باید بکنن، به خصوص بچه‌ها که بزرگ میشن به سن بلوغ که میرسن دخترها رو باید خیلی مراقبت کنن توی خونه که در مقابل برادرشون بد نگردن، پسرها رو باید خیلی مراقب باشن که اخلاق شرعی و حیا رو رعایت بکنن، خیلی ول و آزاد تو خونه نباشن به هوای که پسرن عیبی نداره، اینجوری نیستش مثلا بید با شورت بگرده جلو خواهرش بگه حالا مثلا چیزی نیستش که شرعن هم که اشکال نداره، نه خیلی باید دقت بکنن تو نحوه خوابیدن، تو مسائل دیگه اینو باید پدر مادر باید خیلی دقت کنن. مقوله پوششی که در رخت خواب دارن عرض کنم خدمتتون که باید از دید بچه مخفی باشه، لذا قرآن میفرماید که در سه وقت به بچه هاتون اجازه ندید بیان نزدیکتون بشن، در سه موقع اجازه ندید نزدیکتون شن، یعنی بچه ها فرق نمیکنه، باید این سه وقت این سه موقع رو اجازه بگیرن، استیزان آیه استیزان داریم تا نزدیک پدر مادر بشن و الا حق نداره. این با تربیت بشه بچه تو این سه موقع نباید نزدیک والدین بشن، یکی صبح ها هستش، یکی ظهر بعد از ظهرها هستش یعنی بعد از نهار اینها که والدین استراحت میکنن، و یکی هم شبها. تو این سه وعده باید اگر میخوان برن سمت پدر مادر اجازه بگیرن در بزنن، و خود این نشون دهنده هستش که وقتی اسلام یا قرآن میفرماید اجازه بگیرن یعنی چی؟ یعنی باید اتاق جدا داشته باشن، یعنی باید والدین جای خاصی بخوان، بچه‌ها هم نزدیک والدین نخوابن، اتاقشون جدا باشه. و خب متاسفانه با این مشکلات اقتصادی که الان سر راه مردم هست به دست آوردن یک کمچه شرایط ایدئال و قرآنی برای همه میسور نیستش. خدا لعنت کنه کسانی رو که با بی‌عدالتی های اقتصادی و حیف و مل کردن بیت المال راه رفاه نسبی و مشروع رو به روی مردم میبندن و با سوء استفاده های مالی و غارت بیت المال فقط خودشون و خانواده و فک و فامیلای خودشون رو چاق و چله تر میکنند و خلاصه بهره مند میکنند و راه رو به دیگران میبندند که باید حتما قیامت جواب بدن. نکته سوم مسئله نگاه والدین هست. بچه ها که دیگه به سن تمیز میرسن و تشخیص میدن این مسائل رو، والدین نباید به آلت بچه نگاه بکنن و خود بچه ها نسبت به آلت خودشون و نسبت به آلت بچه های دیگه همینطور، یعنی کلا تو معرض هیچ یک از اعضای خانواده به راحتی نباید قرار بگیره این مسئله. از اینجا میریم سراغ بحث حمام در مقابل هم دیگه، در مقابل بحث حمام که مطرح میشه دیگه از حدود از کنم خدمتون که 4 سالگی پدر و دختر یا مادر و پسر و حمام نباید برن با هم دیگه و خواهر برادرها باید با هم دیگه توی حمام جمع نشن، و اگر مثلا مادر با دخترش میره یا پدر با پسرش میره هر دو باید پوشیده باشن در حمام، یعنی عورتشون کاملا پوشیده باشه. حمامای عمومی هم همینطور، در حمام عمومی نباید بچه 4 ساله رو پسر بعد 4 ساله رو حمام عمومی زنانه یا دختر مثلا 4 ساله رو 3-4 ساله رو بعدش بود حمام مردانه، اینو باید رعایت بشه. بحث بعد بحث همخوابی هستش. بچه ها رو دیگه سفارش شده در روایات که در همین سنین، حدود همین سنین، من روایتشو بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم،
الصبی و السب و السبی و السبیه و السبیت و السبیه، پسر با پسر، پسر با دختر، دختر با دختر. فرمان اینها چی هستن؟ بینشون فاصله میاندازیم در رخت خواب، باید بیاندازه فاصله، باید انداخته بشه در رخت خواب در 10 سالگی. بعد در بعضی از روایت هم در 6 سالگی آمده. ولی خب معمولا کارشناس ها، روانشناس ها میگن دیگه از حدود 4 سالگی این مقدمه سازی باید بشه که بچه ها دیگه از هم دیگه تو رخت خواب هم نباشن، پسر با پسر، پسر با دختر، دختر با دختر، جاشون جدا باشه. سن که میاد بالاتر، یعنی از همون 4-5 سالگی شما بگیر بیا بالاتر، هر چقدر این با هم بودن تو یک بستر بیشتر باشه، خطر بیشتر خواهد شد. این هم از بحث همخوابی. بقیه مسائل رو هم انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.